ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیوی اقتصاد. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. عصرتون بخیر. به نوبت دوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد خیلی خوش آمدید. این بخش از برنامه‌ها از این لحظه آغاز شده روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و ان شاءالله در یک مجال 8 ساعته تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. قبل از هر چیز از طرف خودم و همه همکارانم در این نوبت کاری اتفاق خونباری که در ایذه و اصفهان افتاد رو و البته متاسفانه منجر به شهادت هموطنان عزیزمون شد خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم، به ویژه خانواده های داغدار. مثل همیشه سامانه پیامکی 30,3637 پل ارتباطی شما با ما در پخش شبکه رادیوی اقتصاده. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده نوبت، و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم. تهیه کننده امروز محسن جواهری. و هماهنگ پخش مرتضی نظری. امیدواریم مجموع برنامه هایی که تقدیم حضور شما میشه و محصول تلاش همکارانمون در گروه های مختلف برنامه سازیست رو بشنوید و مورد لایحه استفادتون قرار بگیره. مثل همیشه اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید با ما در میون بگذارید. از طریق تلفن 24 ساعته این رادیو 27-86-20-98 با پیش‌شماره 0-21 و البته سامانه پیامکی 30,3637. خب دوستان گرامی و همراهان گرامی، دعوت کنم تا الان شنونده اولین برنامه در نوبت دوم باشید. همکارانم با اندیشه ورزان رو آماده پخش کردن، با هم بشنویم.
مولانا میگه علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون ببیند مشتری خوش بر فروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او پر رونق است.
رادیو اقتصاد با همکاری جامعه اندیشکده ها تقدیم می کند.
اگر پژوهش هامون صنعتی تر بشه، نزدیکتر بشه به تولید کشورمون و تولید کننده بیشتر.
در مدیریت پژوهشی دو هدف رو ما دنبال میکنیم.
دانشگاه محلی برای پژوهش و دانشگاه زنده است به پژوهش.
محصول پژوهش هاتون مقالات علمیست.
در تعداد طرحهای پژوهشی
پژوهش در واقع از پرسش شروع میشه.
بررسی مسائل اقتصادی کشور با حضور پژوهشگران و سیاست پژوهان. نگاهی تازه به اقتصاد ایران با اندیشه ورزی.
به نام خدا. خانم آقایان، شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد سلام، وقت شما بخیر باشه. من ناصر خیرخواه هستم، میزبان شما در یکی دیگر از برنامه‌های اندیشه ورزان، کار مشترکی بیان رادیو اقتصاد و جامعه اندیشکده ها. در این برنامه درباره کویر صحبت میکنیم. قسمت اعظمی از جغرافیای ایران رو همونطور که میدونید کویرها و بیابانها تشکیل میدن، اما چه استفاده از این موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی میشه انجام داد در مناطق کویری؟ تا چند دهه قبل مناطق کویری از اساس به عنوان یک تهدید در حوزه اقلیم و سرزمینی ایران محسوب می شدن. اینک ظرفیت های بسیاری برای این مناطق شناخته شده که هر یک داری ارزش های ویژه و به عنوان ثروتی این نهایت مهم تلقی می شد. ظرفیت کویر می تونه در توسعه گردشگری کویر یا دریافت انرژی های خورشیدی و همچنین کشف منابع تازه معدنی و در این حال استفاده متناسب و سازگاری با زیست بوم انسانی هم مورد توجه قرار بگیره. راهکارها برای بهره برداری از ظرفیت مناطق کویری آیا در ایران وجود داره؟ در این برنامه اندیشه ورزان که به طور مشترک با جامعه اندیشکده ها تدارک دیده شده، سیاست پژوهان در نشستی رادیویی بیشتر در این باره صحبت خواهند کرد و با اونها به گفتگو خواهیم پرداخت. خواهش میکنم که در این برنامه که با همراهی دیگر همکارانم شنونده و همراه ما باشید. سامان پیام کوتاه ما 3036-37. شنوندگان عزیز، همونطور که در مقدمه برنامه اشاره کردم، از این لحظه سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیارتون هست تا درباره موضوع نگاه راهبردی به کویر که با حضور مهمانان گرامی آقای دکتر مسعود اسدی محلچالی، دکترای شهرسازی و دبیر محترم میز آموزش سرزمین دانشگاه عالی دفاع ملی انجام خواهد شد بیشتر صحبت بکنیم. از سوی دیگر آقای دکتر میلاد الفت رو دعوت کردیم به این برنامه. آقای دکتر متخصص معماری از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی هستند و ضمن سلام به هر دو مهمان حاضر در استودیو، میخوام از شما شروع کنم آقای دکتر اسدی که اساساً بیابان به چه مناطق اطلاق میشه و چند درصد از جغرافیای ایران در این دسته تقسیم بندی میشه و به عبارتی بیابان توصیف میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم این برنامه، همچنین جناب آقای ناصر خیرخواه عزیز، و تشکر میکنیم از اینکه ما رو دعوت کردیم به برنامه خوبتون.
خواهش میکنم.
همینطوری که خودتون میدونید، قسمت اعظم سرزمین ایران تحت سلطه سلول‌های پرفشار مجاور حاره‌ای قرار داره. استقرار این سلول‌ها حاکمیت کم آبی رو در این سرزمین توجیه میکنه. از طرفی حجم و ارتفاع کوهستان‌ها هم از جمله عوامل دیگری هستند که یک پارچگی کمربند پرفشار رو از هم باز می‌کنند و اغلب نفوذ توده‌های هوای مرطوب غربی و نفوذ توده‌های سرد شمالی و یا گرم جنوبی رو به داخل ایران میسر می‌سازند. از سوی دیگه عامل بری بودن و در پناه صدهای کوهستانی قرار گرفتن، تعدادی از چاله‌های داخلی ایران نقش پرفشار مجاور حاره‌ای رو تشدید و تقویت می‌کنه، به طوری که در نامساعدترین شرایط در مشرق ایران بیابان لوت به عنوان یکی از خشن‌ترین چهره‌های بیابانی دنیا ظاهر میشه. بنابراین ناهمواری‌ها به دو صورت متضاد در تعدیل و یا تشدید کم آبی در ایران نقش داشته. عامل ارتفاع نقش مثبت و امتداد ناهمواری‌ها در زمینه خشکی هوا نقش منفی رو به عهده داره. در تقسیم بندی سرزمین‌های کم آب دنیا، کشور ما جزء زیررده‌های ایرانی هندی قرار می‌گیره و به 4 ناحیه زیر تقسیم میشه: فلات ایران، دشت کویر، دشت لوت و دشت سیستان بلوچستان. مجموعه بیابان‌های ایران جزء بیابان‌های گرم مجاور حاره‌ایه، اما حضور و دخالت پاره‌ای از عوامل جغرافیایی از جمله حجم و امتداد ناهمواری‌ها، ارتفاع و عرض جغرافیایی و مجاورت با اقیانوس هند و بالاخره تغییراتی در شرایط اقلیمی حاکم بر اونها تو هر یک از حوزه‌های بزرگ خصوصیات نسبتاً ویژه‌ای بر اونها به وجود میاره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون دکتر اسدی. آقای دکتر الفت، اجازه میخوام بپرسم ازتون که چه نوع سیاست گذاری و برنامه‌ریزی رو میشه برای این مناطق انجام داد، مناطق بیابانی در ایران، با توصیفی که خیلی موجز و خلاصه دکتر اسدی اون رو مطرح کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. چندین دهه است که توسعه مناطق کویری و بیابانی با یه سری مسائل و محدودیت ها مواجه بوده که مثل فقر و محرومیت بوده و بحران آب و مهاجرت افراد ساکن در اون بوده. بنابراین ما از عدم وجود یک سند راهبردی فراگیر و کامل رنج میبریم که بتونه اون رویکرد توسعه پایدار فضایی رو اجرا کنه تو این مناطق. و عمده یه هدفی که باید داشته باشیم در این سند راهبردی باید این باشه که به یک ساختار فضایی منسجم و متوازن برسیم و تأکیدمون بر استقرار و ثبات جمعیت باشه در این مناطق. حالا در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست اگر بخوایم یه سری راهبردها و سیاست‌ها رو بگیم، اینها میتونه برای یک سری موضوعات خاص استوار باشه. حالا چند نمونه‌شو که اشاره بکنم، مثل جلوگیری از تخریب محیط زیست و احیای اون باشه و اصلاح و تقویت مدیریتی مناطق حفاظت شده باشه و اینکه بدونیم چجوری از اون منابع طبیعی بهره برداری بکنیم و یه سری مواردی مثل توسعه انرژی‌های پاک که خیلی اهمیت داره و حفظ ارتقای منابع آبی که خیلی محدود هستن در این مناطق باید بهش پرداخته بشه.
بسیار خوب.
بیش از 50% جغرافیای ایران جزء مناطق کویری میشه و میتونیم بگیم عمده پهنه سرزمین ایران در این مناطق واقع شده که حالا شامل بخشی از کوهستان‌ها هم میشه، یعنی با هم تداخل دارن اینها. حالا به صورت آماری ذکر کردم خدمت.
بسیار خوب. اگر بخوایم از طرح‌های راهبردی مناطق کویری در ایران صحبت بکنیم، عمده‌ترین طرح‌ها الان چیه؟ میتونیم بیشتر بشنویم؟
ببینین، عمده ترین طرح‌ها اینه که ما اول بتونیم اون منابعی رو که داریم ازش حفاظت بکنیم، اون منابع محدودی که داریم و بتونیم اینا رو دوباره به کار بندازیم، مثلا شبکه قنات‌ها و چشمه‌هایی که دارن با افزایش بیرویه مصرف و برداشت کم کم خشک میشن اینها و به یک سری پتانسیل ها توجه بیشتری داشته باشیم. الان دیگه کویر یه نقطه محدودیتی نیست توی دنیا، ما میتونیم از انرژی های پاک کمک بگیریم مثل سلول های خورشیدی و در این مناطق به کار بندازیم و از وجودشون استفاده بکنیم.
خب در ایران الان کجا هستیم؟ تو چه مرحله‌ای هستیم؟ همچنان به دنبال شناخت کویریم یا اینکه واقعا کویر رو می‌شناسیم؟ چون در ایران هم کویرشناسان برجسته‌ای، هم در مجموعه این حوزه جایی مثل دانشگاه تهران به عنوان یک قطب پیشرو در خلق آثار مکتوب تحقیقاتی و بین‌المللی حتی جلو آمده. الان چی داریم در این باره بگیم؟
ببینین از لحاظ آکادمیک اگه بخوایم بررسی بکنیم، خب طرح‌ها و پایان‌نامه‌های بسیار زیادی انجام شده.
چقدرشون عملی شدن یا چقدرشون به درد این حوزه که در توصیف اون مزایاشو برشمردید به کار اومدن؟
متاسفانه هنوز به حوزه عمل نرسیده، شاید به خاطر اختصاص ندادن اون بودجه هاست، ولی ما در زمینه آب شیرین کن هم هنوز داریم کارهای انجام میدیم توی بندر چابهار، ولی خب هنوز اونقدری قوی نشده که بتونیم کامل بگیم در این زمینه خودکفا شدیم و میخوایم در مناطق کویری کارهای انجام بدیم. یعنی رساله های دانشگاه هم حتی شما ببینید عمدتا در همین زمینه های کویری و بیابان زدایی و اینها هستن، منتها هنوز بین این بخش آکادمیک و بخش عملی این موضوع ارتباط خیلی خوبی برقرار نشده.
بسیار خوب. آقای دکتر اسدی، اشاره‌ای رو حالا دکتر رفعت کردن، ولی به نظرتون ضرورت و اهمیت این پروژه ها در چیه؟
سه ضلع آمایش سرزمین شامل انسان، فعالیت و فضا میشه. ما در راستای انجام این پروژه سراغ یک تقسیم بندی جامعی رفتیم که مناطق کویری و بیابانی ایران رو به 9 تا استان تقسیم کردیم، شامل خراسان رضوی، جنوبی، قم، سمنان، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، اصفهان و یزد میشه. در این راستا دانشگاه عالی دفاع ملی و مرکز تحقیقات سیاست راهبردی دفاع کشور اومد 700 نفر از نخبگان رو در این زمینه به کارگیری کرد. هر کدوم از اونها بر حسب اون اصول و چارچوب‌های دفاعی و امنیتی کشور اومدن به شناسایی نقاط قوت و ضعف و آسیب‌ها و تهدیدات احتمالی این موضوع مبادرت کردن. هر کدوم از این پروژه حدود 1 تا 2 سال طول کشید. جمعاً این سندی که ما خدمت شما می‌خوایم امروز ارائه بکنیم حدود 6 سال جمع‌بندی اون طول کشیده و میز آمایش سرزمین میزبان این پروژه‌ها بوده. شما در خلال صحبتاتون فرمودید دانشگاه تهران، اما میخوام بگم که در دانشگاه دفاع ملی این پروژه به صورت اخص پیگیری شده و توی بخش‌های مختلف آب، صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری، سلامت، محیط زیست، تجارت، حمل و نقل، دفاع و امنیت و یک سری از مسائل دیگر اومده به تفکیک هر کدوم به دقت بررسی شده و ساختار فضایی این مناطق از بود دفاعی امنیتی مورد بررسی قرار گرفته. خب همونطور که خودتون میدونید ذیل این سند راهبردی و نقشه راه چشم‌اندازها اومده، مأموریت‌های هر کدوم اومده و همچنین طبق تحلیل‌های کارشناسانه و دقیقی که با اساتید محترم صورت گرفته این پروژه‌ها تونستن که بخش عمده‌ای از نیازهای این مناطق رو که در زمینه توسعه بخوان حرکت بکنن احصا کرده. همچنین یک سری سیاست‌های کلان ملی ما داریم که حالا اینها رو هم بد نیست که اینجا بهش اشاره بکنیم. به عنوان مثال سیاست‌های کلی آمایش سرزمین ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 1390، سند چشم‌انداز توسعه 1404، طرح کالبدی ملی در 1370، قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که بین سالهای 96 تا 1400 بوده، طرح پایه آمایش سرزمین در 1377 و ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوبه هیئت وزیران در سال 1183 و همچنین ضوابط ملی آمایش سرزمین که از ذیل این موضوعات احصا شده در سال 1394 و همچنین طرح آمایش ملی که در مرحله ابلاغ هستش و سازمان برنامه بودجه متولی اون هست.
خیلی متشکرم از توضیحاتون. شنوندگان عزیز اشاره بکنم که دارید برنامه‌ای که با اندیشه ورزان رادیو اقتصاد گوش میکنید که این برنامه نگاه راهبردی به کویر هست با دو متخصص حوزه معماری و شهرسازی. بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. مایلم که اشاره بکنم سامانه پیام کوتاه 3036-37 همچنان در اختیارتون هست. بریم به سراغ بخش دیگری از این برنامه، پنجره سیاست‌خوانی، که به همین موضوع اشاره بیشتری داره.
پنجره سیاست‌خوانی. مرور و معرفی پژوهش‌های سیاستی مرتبط با موضوع امروز.
بیش از نیمی از زمین‌های ایران را مناطق کویری و بیابانی تشکیل می‌دهد. این مناطق شامل استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و جنوبی، سمنان، کرمان، یزد و هرمزگان می‌شود. بررسی 22 ساله این مناطق نشان می‌دهد که در این استان‌ها بیش از 24,000 آبادی از بین رفته و شهرها بیش از دو برابر افزایش یافتند. و این یعنی افزایش مساحت کویر در ایران. توپوگرافی مناطق کویری و بیابانی ایران نشان می‌دهد که 46% این مناطق از تیپ کوه‌ها و تپه هاست و تیپ عمده بعدی فلات‌ها و واریزه‌ها را شامل می‌شود. این مناطق به دلیل دما و بارش پایین‌تر از میانگین کشوری جزء مناطق خشک و فراخشک قرار می‌گیرند. با این حال 29% از جمعیت کشور در این مناطق زندگی می‌کنند. 63% از شاغلان بخش معدن کشور متعلق به این مناطق است و 74% از تولیدات بخش معدن کشور نیز حاصل فعالیت‌های مناطق کویری است. از مشکلات طبیعی مناطق کویری و بیابانی می‌توان به بی‌آبی و لرزخیزی اشاره کرد. اگرچه بحران‌هایی نظیر فقر و محرومیت و مهاجرت نیز از معضلات جدا نشدنی این استان‌ها هستند. همچنین دسترسی مردم این مناطق به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها پایین‌تر از متوسط کشوری است و مواد مخدر و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با آن نیز از معضلات اصلی این مناطق محسوب می‌شود. مدرسه حکمرانی شهید بهشتی در مطالعه‌ای که سال 1400 بر روی کویرها و بیابان‌های ایران انجام داده، بهبود وضعیت این مناطق را با ارائه راهکارهایی بررسی کرده است. از جمله اینکه مدیریت پایدار آب و توسعه گردشگری پایدار را توصیه کرده و بر تکمیل زنجیر لوجستیک و زیرساخت‌های بین‌المللی تأکید کرده است. سایر توصیه‌های راهبردی این پژوهش در سایت جامعه اندیشکده‌ها به آدرس iranthinktanks.com قابل دانلود و مطالعه است.
آقای دکتر اسدی، با توجه به اشاره‌ای که دکتر الفت داشتن، مایلم ازتون درباره ضرورت اهمیت این طرح هم بپرسم که این اهمیت در چیه؟
مهمترین مشکلی که ما در مواجهه با کویر و بیابان با او دست و پنجه نرم می‌کنیم، توزیع نامتوازن جمعیت که طبق همون مثلثی که خدمتتون عرض کردم، جمعیت به طور نامتوازن در پهنه سرزمین داره توزیع میشه و این به خاطر اون بُعد فعالیتی ضعیف و خارج از سرویس، به اصطلاح خارج از اون حد مورد انتظار کویر هست که خیلی از مناطق رو تبدیل به نقاط مهاجر فرست کرده. ما در اسنادی که خدمت شما ذکر کردیم تعدادی رویه مهم وجود داره برای اینکه بیشتر آشنا بشیم با ماهیت آمایش سرزمین و اینکه میخوایم به چه سمتی حرکت بکنیم و اصلا چرا ما این قبیل کلان پروژه ها رو تعریف میکنیم. به هر حال باید تعادل بین جمعیت و همچنین منابع و فضای زیست و سکونت انسان ها فراهم بشه و در درجه بعدی تمرکز زدایی بشه از نقاطی که بیشتر جمعیت رو به خودش اختصاص داده. ما توی برنامه ششم که مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده در سال 1395 میتونیم این نکات رو استخراج بکنیم که کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه‌های غیر رسمی و همچنین پدیده مهاجرت معکوس به لطف مطالعات آمایش سرزمینی و همچنین موضوعات توزیع مناسب جمعیت و منابع به سبب جلوگیری از این آسیب‌های اجتماعی که با این مهاجرت‌ها به وجود میاد بسیار حائز اهمیت هست و همچنین ما باید برنامه ریزی بکنیم در راستای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت‌ها، جمعیت‌ها و همچنین اتفاقاتی که به لطف حضور کویر در کشور ما ممکنه وجود داشته باشه و همافزایی و گسترش اون رو بتونیم به عنوان یک حسن تلقی بکنیم. گرچه بسیاری از کشورهای جهان دارن از کویر استفاده میکنن و جذب گردشگر میکنن، ما به دید یک پدیده منفی نگاه میکنیم. و خیلی جالبه که ما در این کلان پروژه‌ای که بهش پرداختیم کویر رو تنها ندیدیم و خیلی از نواحی ساحلی جنوبی کشورمون رو هم که در سیستان و بلوچستان و هرمزگان قرار داره با او پیوند زدیم، به خصوص بندر چابهار و سواحل مکران که بسیار به لحاظ اقتصادی میتونه کمک بکنه و این کویر در ارتباط با اون اقتصاد آبی هستش که میتونه منجر به ایجاد اشتغال مولد بشه و بسیاری از مسائل و مشکلات این منطقه رو به واسطه یک سری رویکردهای مانند رقابت پذیری در کالاها و خدمات در سطح چه بازارهای داخلی و خارجی در کنار متنوع سازی اون اقتصاد که حتما دانش بنیان هست به این موضوع میپردازیم و سعی میکنیم که در این راستا از سرمایه های انسانی و فناوری های نوین این منطقه استفاده بکنیم. جناب آقای خیرخواه، یکی از مسائلی که خیلی مهمه بحث نرخ باروری بالای این مناطق هست. اینکه ما به لحاظ جایگزینی جمعیت در این مناطق نه تنها مشکل نداریم که نه از نقاط قوت کشور ما حساب میشه و ما خیلی نیروی انسانی بالایی در این نقاط داریم که اگه بتونیم اونها رو سازماندهی بکنیم انشاءالله میتونیم در این زمینه هم به امکانات خوبی دسترسی پیدا بکنیم.
اشاره بکنم با آنچه که شما الان گفتید آقای دکتر الفت، با توجه به صحبت‌های دکتر اسدی، برنامه‌ریزی راهبردی و برنامه راهبرد فضایی چی هست با توجه به نگاه راهبردی به کویر؟
گونه مدرن برنامه‌ریزی راهبردی از اواسط قرن 20 در دانشگاه هاروارد شروع شد و این رو به تدریج و مرحله به مرحله تکاملش دادن و این اصطلاح اصطلاحیه که در برگیرنده موضوعات مختلف و جنبه‌های مختلفی از فعالیت‌های سازمان‌ها هستش تا بتونن خودشونو شکوفا بکنن. بعضی از اندیشمندان حالا تعریف متفاوتی براش گفتن که مثلا بعضی ها میگن برنامه‌ریزی راهبردی یک تلاش گام به گام و پیوسته هستش که میتونه چیستی سازمان و فعالیت‌های اون و چرایی انجام اون فعالیت‌ها رو در اون سازمان شکل بده و هدایت بکنه و یک چارچوبی برای بهبود و ساخت مجدد مسائل و مدیریت و ارتقای سازمان فراهم بکنه. برای تعریف حالا برنامه‌ریزی راهبردی فضایی باید بگم که حالا برنامه‌ریزی راهبردی فضایی نوعی از برنامه‌ریزی که در سطح یک منطقه انجام میشه، یعنی میاریم در سطح یک جغرافیا انجامش میدیم. به طور کلی هم میتونیم بگیم که این نوع از برنامه‌ریزی یک برنامه‌ریزی پویا و در حال تکامله که با توجه به نظام‌های برنامه‌ریزی مختلف در بسترهای مختلف تعاریف متفاوتی هم داره. یکی از اولین تعاریفی که برای برنامه‌ریزی فضایی میگن در سال 1983 متعلق به منشور اروپایی برنامه‌ریزی فضایی بوده و در این کنفرانس برنامه‌ریزی فضایی به این صورت تعریف شده که برنامه‌ریزی فضایی به سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیکی جامعه تجلی جغرافیایی میده و در این حال یه رشته علمی هستش که میتونه سیاستی رو توسعه بده و یک رویکرد میان رشته‌ای و جامع باشه که به دنبال تکامل و توسعه یک منطقه و یا یک سازمان کالبدی هستش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون. شما شنونده برنامه با اندیشه ورزان هستید. در این برنامه با حضور دو مهمان از جامعه اندیشکده ها به نگاه راهبردی به کویر توجه کردیم و بیشتر در این باره صحبت میکنیم. در این برنامه آقای دکتر اسدی حضور دارن، دکتر شهرسازی و دبیر میز آموزش سرزمین